رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ یک قرون به هم جایزه میدن. بعد میرفتم کوچه.
پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم. خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز سری میزنیم به یک افسانه معروف سمت شرق در خراسان زیبا که این افسانه از عشق و سماجت برای رسیدن به معشوق روایت میکنه. مثل هر روز هم مهیا خانوم در اواسط برنامه میاد و از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی نکته های شنیدنی براتون میگه. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
قهرمان حسابی شاهنامه براتون بگم. آرش کماندیه، مردی که با یه تیه تاریخو عوض کرد و قلب هممونو هدف گرفت. از ظاهر ایشون بخوام بگم، اینطور گفته شده که یه مرد با موهای پریشون، چشمای تیز مثل عقاب و یه کمان تو دستش که انگار ادامه روحشه. قدش شاید به بلندی رستم نباشه، ولی قلبش یه کوه پر غرور. آرش نه زره براق داره نه اسب تیز رو، ولی وقتی کمانشو دست میگیره انگار کل دنیا وای میسته تا نگاش کنه. داستانش هم از این قراره. ایران و توران سالها جنگیدن و حالا وقتشه مرزها مشخص بشه. تورانی ها میگن یه تیر بندازین هر جا افتاد همونجا مرزه. آرش میدونه که این فقط یه تیراندازی ساده نیست، باید جونشو بذاره وسط. میره بالای کوه دماوند، کمانشو میکشه و با تمام وجودش تیری پرتاب میکنه. تیر میره و میره و میره، از کوه و دشت و رود میگذره تا بالاخره کنار رود جیهون فرود میاد. آرش خب اون دیگه نیست، جونشو داده تا ایرانش بزرگ بمونه. یه پایان غم‌انگیز ولی پر از غرور. شاید اگه آرش امروز بود تو فضای مجازی ویدیوهای تیراندازیش با کمان دستسازش معروف میشد با یه نوشته ساده: یه تیر به فخار ایران. خلاصه آرش کمانگیر با یه تیر نه فقط مرز ایرانو کشید، بلکه یه خط پررنگ تو قلب ما گذاشت. من دیگه برم، فردا با یه قهرمان دیگه میام. اینجا ادبیاتو برای تو.
داستان مغول دختر از افسانه های خراسان و نشان از دلباختگی و سماجت برای به دست آوردن یه خواسته است که هر چند سال طول بکشه نباید ازش گذشت. و بگم که شخصیت مرد این داستان طبع لطیفی داره و هی میزنه زیر آواز و البته حالا شعراش خیلی خوشقافیه نیست، ولی نشون دهنده یه دل گرفتارشه. روزی روزگاری و در زمانهای قدیم پادشاهی بود که هر روز خدا با مردم سر سازش داشت و کسی ظلمی ازش ندیده بود. هم خودش راحت بود، هم مردمی که زیر دستش بودن. یه شب که این پادشاه تو قصرش خوابیده بود، در خواب دختری دید و یک دل نصد دل عاشقش. تو همون خواب فهمید که این دختر مغوله، ولی دیگه نه اسمی ازش شنید و نه نشونی. حیرون و مات دختره رو نگاه میکرد که از خواب پرید. مونده بود که کجا بره، سراغ دختر رو از کجا بگیره تا به وصالش برسه. مدتی با آه و ناله سر کرد و وقتی دید دیگه نمیتونه تاب بیاره، تاج و تخت و زن و بچه رو ول کرد به امون خدا و پشت به شهر و رو به بیابون راه افتاد و رفت. از کوه و دشت و رود و صحرا گذشت، آبادی به آبادی و شهر به شهر رفت، ولی هیچ رد و اثری از مغل دختر پیدا نکرد. 4 سال آزگار آواره این در اون در بود و آخر سر دست از پا کوتاه‌تر و با حال و روز آشفته برگشت به قصر، ولی این مغل دختر از یادش نرفت که نرفت. این پادشاه پسری داشت عین ماه شب 14 و تو مدتی که پدر داشت دنبال مغل دختر میگشت، سر این پسر به درس و مشقش گرم بود. وقتی پدر برگشت، پسر سرگرم سوارکاری و شمشیرزنی و تیراندازی شده بود و هیچ به این فکرم نمیکرد که باباش چرا رفته بوده، حالا چرا برگشته. کلا دنبال کار خودش بود، کاری به کار پدر نداشت. این پسر یه شب خوابید و در خواب اونم مغل دختر رو دید و طوری عاشقش شد که از خواب پرید. صبح رفت بارگاه پدر و گفتش که میخواد بره به سفر. هرچه پدر پاپی شد که کجا میخوای بری، چی شد یهو فکر سفر به سرت زد؟ پسر حرفی نزد، توشه راهشو برداشت و سر گذاشت به بیابون رفت. همینطور میرفت و میرفت و میرفت و خبر مغل دختر رو میگرفت. یه روز رسید به گله‌ای بز و از اون چوپونش پرسید که این بزا مال کیه؟ چوپون گفت مال خان آروم، پدر مغل دختر. چیزی که پدر انقدر دنبالش میگشت جلو راه پسر سبز شد. شازده تا این حرفو شنید سوز دلش تازه شد و شروع کرد به خوندن. 2 تا گله بز دارم، 2 تا چوپون دوز دارم، همش پیشکش شاه آرم، مغل دختر به دست دارم، بیا ناز من مغل من، خدا کردت نصیب من. شازده آوازشو خوند و نشست کنار گله و نهارشو خورد و نشونی گرفت و دوباره راه افتاد و رفت. همینطور که میرفت در مسیر یه روز رسید به گله میش. از چوپون پرسید کی صاحب این گله است؟ چوپون گفت گله مال مغل دختره. شازده وایساد و بنا کرد بخوندن که 2 تا گله میش دارم، 2 تا چوپون خوش دارم، همش پیشکش شاه هارم، مغل دختر به دست دارم، بیا ناز من مغل من، خدا کردت نصیب من. بازم نشونی مغل دختر رو پرسید و پاشنه رو ور کشید و رفت و رفت تا رسید به گله قوچ. اونجام همین سؤال کرد و به محض اینکه فهمید این گله هم مال مغل دختره، شوری افتاد به سرش و زد زیر آواز و خون 2 تا گله قوچ دارم، 2 تا چوپون لوچ دارم، همش پیشکش شاه هارم، مغل دختر به دست دارم، بیا ناز من مغل من، خدا کردت نصیب من. شازده از این گله که رد شد زد به بیراهه و گم شد و 40 شب و 40 روز سر از هیچ آبادی در نیاورد و خورد و خوراکش هم از میوه درخت‌های جنگلی بود. سر 40 روز توانی براش نمونده بود. ناامید سرش رو گذاشت زمین. در همین لحظه خواجه خضر سر رسید. وقتی شازده رو به اون حال و روز دید دلش به حالش سوخت. پسره رو برداشت و در چشم هم زدنی گذاشت نمه دروازه شهری که خان آروم پدر مغل دختر پادشاهش بود. شازده خوشحال از اینکه خیلی زود رسیده به شهر از دروازه وارد شد و تا پا گذاشت به شهر دید 40 تا درویش تا کمر تو خاکستر نشستن و هم حرف میزنن. شازده حیرون شد، پرسید این همه آدم میون خاکستر چی کار میکنن؟ یکی از درویشا گفت ما 40 نفریم و پسر 40 تا پادشاهیم. همگی عاشق مغل دختر شدیم و از عشق این دختر و بی نصیبی به این روز افتادیم. امشب شب جمعه است و مغل دختر از اینجا رد میشه تا به قبرستون بره. ما هم سر راهش نشستیم تا چهرهشو ببینیم. از زندگی به همین دیدن اون دل خوش کردیم. دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. اگه تو هم عاشق این دختر شدی، بهتر راه دور نری که دستت بهش نمیرسه. بیا کنار ما تو این خاکستر بشین. شازده خنده‌ای کرد و راه افتاد و رفت سراغ قصر مغل دختر. راه به راه خودش رو رسون به قصر. از قضا شب جمعه بود و دختر عادت داشت هر شب جمعه به قبرستون بره و برای مرده‌ها فاتحه‌ای بخونه. وقتی شازده رسید دید دختره دستور داده واسش مادیان زین کنن و بیارن. شازده تا این حرفو شنید زد زیر آواز که مغل دختر بیا کنار من، گل من، حبیب من، طبیب من، خدا کردت نصیب من. دختره تا آواز شازده رو شنید صورتش از خشم گل انداخته رو به شازده کرد و گفت چطور به خودت اجازه دادی پا به قصر بذاری و آواز بخونی؟ شازده تمام سرگذشتش رو برای دختر تعریف کرد و گفت چند سالیه که به خاطر عشق اون آواره کوه و بیابون شده و از خانمانش خبری نداره. مهر شازده به دل دختر نشست. گفت داره میره قبرستون و شازده میتونه پشت سرش بیاد اونجا تا ببینه روزگار چه بازی تازه‌ای داره. شازده خوشحال شد. پشت سر دختر را افتاد و همین که رسیدن نزدیک دروازه و خواستن به طرف قبرستون برن، درویشا دیدن این پسر تازه وارد خودشو به مغل دختر رسونده و داره دلشو به دست میاره. خونشون به جوش اومد. تبرزیناشون رو برداشتن و افتادن به جون شازده، خونی نمالینش کردن. شازده بیهوش افتاد رو زمین. دخترم وقتی دیدین درویشا دارن آشوب را میندازن ترس ورش داشت و زود برگشت به قصر. ساعتی که گذشت خان آروم از شکار برگشت و دید جوون خوشبر و بالایی به حال زار و نزار افتاده رو زمین. پرسید کی این جوون به این روز انداخته؟ گفتن این درویشایی که عاشق دخترتونه. دستور داد شازده رو بیارن به قصرش تا طبیبا بهش برسن. شازده رو گذاشتن بالای اسبی و بردن به قصر و دختر پادشاه هم گفت که این جوون رو ببرن به اتاق اصلی کاخ. حکیم باشی اومد شروع کرد دوا درمون. شازده تا به هوش اومد دید مغل دختر نزدیک اون تکیه به دیوار زده و با این که شازده حال و جونی دیگه واسش نمونده بود خوند که مغل دختر هیکلدار که تکیه داده بر دیوار، ناز من مغل من اگه خواست خدا باشه مغل دختر زما باشه. دختر کنار پسر نشست و شمشیر پسر رو بین خودشون گذاشت. همین که آفتاب زد و دنیا روشن شد دختره بلند شد و بیخبر از شازده رفت به خونه دیگه. پسر تا بیدار شده دید دختره رفته و چیزی بهش نگفته نگران شد. با اینکه حال و روز خوشی نداشت بلند شد و به هر جون کندنی که بود مغل دختر رو پیدا کرد و دید تمام علنگ و دلنگی رو که داشته ریخته دور و برش. شازده وایساد و خوند که مغل دختر، مغل دختر، مغل شمشیر پر جوهر، مغل دختر زمن جستی مگر پیمان تو بشکستی، بیا ناز ای مغل من، بیا ای خرمن گل من. دختره حرفی نزد و تیز و فرز رفت. شازدن پشت سرش را افتاد و چون نایی به تنش نمونده بود دختر را گم کرد. چند تا خونه رو گشت تا رسید به خونه ای و دید دختره نشسته و به دست و پاش حنا بستن. تا دختره به اون حال دید زد زیر آواز و خون مغل دختر حنا بسته، حنا بر دست و پا بسته، عجب غوغا به پا کرده، همش میگه خدا کرده، بیا ناز من مغل من، خدا کرده نصیب من. غلام ها خبر بردن برای پادشاه که این پسره که درویشا خونین و مالینش کرده بودن خواستگار دختره و پشت سرش را افتاده داره آواز میخونه. پادشاه دستور داد زود این پسر رو پیشش بیارن. اومدن شازده رو بردن پیش پادشاه. پادشاه گفت خب باید بدونی که دختر من خواستگارای زیادی داره. خودت 40 نفرشون رو دیدی و ضرب شستشون هم خوردی. حالا بگو ببینم میخوای چیکار کنی؟ شازده گفت ای پادشاه بدون که اگه به سماجت باشه یا به زور من بالاخره دخترتو میگیرم، اما حالا فرقی نمیکنه یه روز طول بکشه یا 100 سال. پادشاه گفت باشه، ولی تو با چه زوری اومدی دخترمو ببری؟ از مال دنیا چی داری؟ پسر پادشاه دستشو گذاشت بناگوشش و خون دوتا گله بز دارم، دوتا چپون چپول دارم، همش پیشکش شاه هارم، مغل دختر به دست دارم، دو تا گله بزغاله، دو تا چپون پسر خاله، همش پیشکش شاه هارم، مغل دختر به دست دارم، از اینجا تا به ابیانه همش لوک و شترخانه، همش پیشکش شاه هارم، مغل دختر به دست دارم، دو تا گله قوچ دارم، دو تا چپون شوخ دارم، همش پیشکش شاه هارم، مغل دختر به دست دارم. پادشاه گفت خب دست درد نکنه، امروز پادشاه کشمیر اومده بود خواستگاری دخترم، حالا میره تا شیربهاشو بیاره، 40 روزم بهش مهلت دادم تا این کارو بکنه، تو هم برو اگه تونستی سر 40 روز برگردی و شیربهایی بهتر و بیشتر از اون بیاری دخترمو بهت میدم، و الا بعد 40 روز پادشاه کشمیر میاد و عروسی سر میگیره. پسر قبول کرد و از بارگاه بیرون اومد. راه افتاد و رسید به شهر خودش، رفت پیش پدرش. پدرش گفت ببین من 4 سال جون کندم اما نتونستم مغل دختر رو به دست بیارم، اصلا نتونستم پیداش کنم، خواب دیدی خیره. ولی پسر گفت من رفتم به قصر دختر رسیدم، حالا باید مال زیادی ببرم تا اون با من عروسی کنه. پدرش خندید و گفت مالو بدم به تو که بری با دختری که من دوستش داشتم ازدواج کنی، همونطور که دختر رو رفتی پیدا کردی برو مالی هم به دست بیار و دختر رو بگی. شازده فهمید که از پدرش آب گرم نمیشه. این بود که با دلخوری از قصر زد بیرون و سر گذاشت به بیابون و رفت تا رسید به آبنبار. یه آبی به سر و صورتش زد، چند مشتی هم آب خورد و با خودش گفت اگه خدا بخواد با دست خالی هم صاحب همه چی میشم. چند قدمی که رفت دلش گرفت، زد زیر آواز، رسیدم بر سر دوراهی، خداوندا تو آگاهی، هوا ابری و تاریکه، خداوندا تو آگاهی. شازده هر کاری کرد و هر چقدر گشت نتونست پول و پلهی به اندازه شیر و های مغلخ در بیدا بکنه. 40 روز گذشت و یه روز رسید به کاروانی. سرگوش یاب داد و فهمید که کاروان پادشاه کشمیره که حالا با مغل دختر عروسی کرده و از شهر خانه آروم راه افتاده و داره بر میگرده به کشمیر. دنیا رو سرش خراب شد اما نتونست از کاروان جدا بشه. رفت کنار شطوری که مغل دختر سوارش بود و اونجا آروم شروع کرد به خوندن. مغل دختر منو بفروش به نیمی نان و 2 سیر گوشت، بکن 1 حلقه در گوش. اما بشنوید که مادر پادشاه کشمیر چشم دیدن مغل دختر رو نداشت و نمیخواست پاش به اون شهر و قصر باز بشه. این بود که پیش از اومدن عروس مقداری آجیل خرید و بهشون سم زد و گذاشت تو هجله تا دختر بخوره و پس بیفته. از غذا همین که مغل دختر رسید اونو با سلام و صلوات بردن به هجله. پادشاه اومد به هجله و از ذوقی که به دیدن دختر داشت شروع کرد به خوردن آجیلا و در جا افتاد و جون داد. به مادر خبر دادن که پسرش ناکام تو هجله تلف شده و مرده. دستور دادن شهر رو سیاه پوش کردن و 40 روز برای پادشاه مجلس عزا بگیرن. مادر پادشاه دختره رو فرستاد به یه باغ و پشت دیوار قصر تا چشمش به اون نیفت. همین که دختر رسید اونجا کنیزا دورش کردن. شازده خبردار شد و رفت رو دیوار تا مغل دختر رو ببینه. از همونجا زد زیر آواز: الا دختر توی باقی، میون دخترها تاقی، بیا ناز ای گل من، بیا ای خرمن گل من، حبیب من، طبیب من، اگر خواست خدا باشه مغل دختر زما باشه. دختر تا صدای شازده رو شنید به بهونه چیدن انگور بلند شد و رفت زیر درخت که شاهزاده دوباره صداش بلند شد که مغل دختر مگر حوری، میان باغ انگوری، به مادر پادشاه از دنیا رفته خبر آوردن که چه نشستی که پسری اومده و داره برای مغل دختر آواز میخونه. زن اومد زیر دیوار باغ، از شازده پرسید: چی کاره این دختری که واسش آواز داری میخونی؟ شازده گفت: ما پسرم و دخترم اوی. مادر صداشو بلند کرد و گفتش که اگه راست میگی چرا نگرفتیش تا این دختر تو خونه خودش بچینه و هی نچرخه؟ پسر به مادر گفت: به خاطر اینکه این دختر سقش سیاست، تا حالا سر 7 نفر رو خورده، منم دلم براش میسوزه، دارم براش آواز میخونم. مادر پادشاه از دست رفته رو کرد به این دختر و گفت: این پسره چی کار است که صداشو انداخته رو سرش؟ دختر که میخواست از اونجا آزاد بشه ادامه ی حرف پسر رو گرفت و دست پاچه شد و گفت: پسرم اومه همیشه همین آوازه برام میخونه. مادر گفت: ای بختت سیاه، خب چرا زنش نشدی؟ دختر از کوره در رفت و گفت: همه اینو شنیدم، به خاطر اینکه سقم سیاهه قبول نکرد زنش بشم. مادر پادشاه از دست رفته رفت پیش این شازده قصه ما و گفت: من 300 تا سکه طلا بهت میدم، زود این دختره رو وردار از جلو چش من ببر. پسر زیر بار نرفت، شروع کرد چونه زدن تا آخر سر مادر راضی شد 1000 سکه طلا و 2 تا اسب بهش بده. شازده 1000 سکه طلا و 2 تا اسب رو گرفت و با مغل دختر سوار شدن و راه افتادن به طرف شهر خودش. نزدیک شهر که رسیدن به پادشاه خبر دادن که شازده پسرت داره میاد و مغل دختر رو هم داره با خودش میاره. پادشاه دستور داد شهر رو چراغونی کنن و 7 روز و 7 شب جشن بگیرن و برن به پیشواز عروس دوماد. رفتن و شاهزاده و مغل دختر رو با سلام و صلوات آوردن. شب 7 دختر رو برای شازده عقد کردن. پادشاه رو به پسرش و درباریا کرد و گفت: کسی که با دست خالی بره و مطلوبشو پیدا کنه و بیاره لایق همه چیز هست. اون وقت تاج و تختشو به پسرش داد و خودش رفت گوشه‌ای تا روزای آخر عمرشو به عبادت بپردازه. و همونطور که اونا به مراد دلشون رسیدن، انشاءالله شما هم به مراد دلتون برسید.
شبیم به بر و بیری میو بر خان، سری خوارا گرایب گریا مر خان، سری مر خان نجورو بر جیان دا، لدل نماشون اکسا شایان دا، لدل نماشون اکسا شایان دا. جنگی نچیان هم توشی حبرا، و بروشان دانیون لسر سری خواهد
لحبا چخ گرد شیران دو جارا سواب ببه شوان جی خواه پارا سواب ببه شوان جی خواه پارا دل شویم لنا فینت جیان دا دگری ما و دیاری خواهم ما خدا چو دل برا شیرین زمانه بلو چو عرفکی قمگیر شبانه
یه چیزی رو یادم افتگر تو قصه های فارسی میگن باد گاهی پیامای گم شده رو با خودش میبره. یه شاعر عاشق تو بیابون شعرشو به باد سپرد و چند روز بعد همونی که دوستش داشت شعر رو تو خواب شنید. ادبیات ایران به ما میگه حرفای دلت حتی اگه گم بشن بالاخره به مقصد میرسن. اینجا ادبیاتو خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
در تاریخ آوردند که در سالیان دور شاعری بود که کریم خان زند را خیلی دوست داشت. کریم خان پادشاهی باهوش و دادگر بود، اما خودش را شاه نمی نامید تا به مردم عادی نزدیکتر باشد. او اجازه نمی داد اطرافیانش پولهای خزانه دولت را که مال همه مردم بود بذل و بخشش کنند و بیهوده از بین ببرند. کریم خان وزیری داشت به نام شیخ علی خان. این وزیر کریم خان هم مثل خودش دادگر و فهمیده بود و سعی می کرد جلوی خرچهای اضافی دربار کریم خان را بگیرد. در دربار کریم خان از نوازندگان و شاعران و شعبده بازانی که معمولاً برای سرگرم کردن شاهان به کار گرفته می شدند خبری نبود. اما شاعری که کریم خان را دوست داشت گهگاه به حضورش می رفت و شعری برایش می خواند. کریم خان اما پولی به او نمی داد. همین مسئله باعث شده بود که شاعران دیگر رغبتی برای رفتن به دربار کریم خان نداشته باشند. یک روز که مثل همیشه شاعر به حضور کریم خان رفت و شعرش را خواند اتفاق عجیبی افتاد. کریم خان پس از شنیدن شعر شاعر رو کرد به شیخ علی خان وزیر و گفت 1000 سکه به شاعر جایزه بدهید. دهان شیخ علی خان و شاعر از تعجب باز ماند. تا آن روز کریم خان از این کارها نکرده بود، از این جایزه ها نداده بود. شاعر از اینکه 1000 سکه جایزه نصیبش شده خیلی خوشحال شد و پیش شیخ علی خان رفت تا جایزه را بگیرد. شیخ علی خان که نمیدانست چرا کریم خان چنین دستوری به او داده، بهانه ای تراشید و به شاعر گفت حالا مشغول رسیدگی به حساب و کتاب های خزانه ام، برو بعدن بیا. شاعر رفت و هفته بعد برای گرفتن جایزه اش دوباره به سراغ شیخ علی خان آمد. شیخ علی خان این بار هم چیزی به شاعر نداد و او را دست خالی برگرداند. هر بار که شاعر برای دریافت جایزه‌اش می‌رفت، شیخ علی خان حرف سردی می‌زد و به او چیزی نمی‌داد. او امیدوار بود که شاعر خسته شود و برود و برنگردد، زیرا دادن چنان پول‌هایی را درست نمی‌دانست. شاعر که از دریافت جایزه ناامید شده بود، یک راست رفت سراغ خود کریم خان و ماجرا را برایش تعریف کرد. این بار کریم خان رو کرد به شیخ علی خان و گفت حالا که شاعر این همه سختی کشیده، به جای 1000 سکه به او 2000 سکه بده. شیخ علی خان که اصلا انتظار چنین چیزی نداشت و حتی 1000 سکه را هم برای جایزه دادن به شاعر زیاد می دانست، حرف کریم خان را زیر سیبیلی رد کرد و چیزی نگفت، به شاعر هم چیزی نداد. رفت و آمد شاعر پیش شیخ علی خان و پول ندادن او به شاعر همچنان ادامه پیدا کرد و شاعر به نتیجه و جایزه ای نرسید. یک روز که شاعر خیلی از دست شیخ علی خان عصبانی شده بود، صدایش را بلند کرد و گفت آخرین چه وضعیست؟ شاه میبخشد شیخ علی خان نمیبخشد، چرا جایزه ای را که شاه برای من تعیین کرده نمیدهید ببرم به زخمای زندگیم بزنم؟ صدای داد و فریاد شاعر به گوش کریم خان رسید. کریم خان شیخ علی خان وزیر را صدا کرد و گفت چرا این بنده خدا را اذیت میکنی؟ چرا جایزه اش را نمیدهی؟ شیخ علی خان که فرصت خوبی به دست آورده بود به کریم خان گفت قربان، شما که مثل شاهان دیگر نبودید، از این بذل و بخشش ها نمی کردید، چی شد یک بار روشتان را تغییر دادید؟ کریم خان گفت هنوز هم دوست ندارم پول خزانه کشورم را اینطور از بین ببرم، اما من می دانم که این شاعر خانه و زندگی ندارد. به جای این که پول کشور در خزانه راکد بماند، گفتم بهتر است که مقداری از پولهای راکد مانده را به شاعر بدهم تا هم برای خودش خانمانی تهیه کند، هم به عده‌ای برای ساخت خانه و تهیه وسایل لازم پول برساند و اینگونه در حد خودش گردش پول به وجود بیاورد. آنگاه کریم خان شاعر را صدا کرد و گفت جایزت 5 برابر شده، برو از شیخ علی خان 5000 سکه بگیر. شاعر به دیدن شیخ علی خان رفت. شیخ علی خان برخلاف همیشه دیگر عذر و بهانه‌ای نیاورد و 5000 سکه را داد. از آن روز به بعد هرگاه زیر دستی نگذارد خیر بزرگ ترش به دیگران برسد، میگویند شاه میبخشد، شیخ علی خان نمیبخشد. و در پایان مثل همیشه بگم که همه ما در این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستانها و واژگان پارسی. قصه ها هنوز باقی مانده و فرداها هم در پیش روی ماست. ادبیاتو شنبه تا چهار شنبه در همین ساعت و موج کنار شماست. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
شما مگر جراح در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی.
بعضی وقتا خط روایت سازی رسانه‌های معاندو که مرور می‌کنیم و در فضای مجازی گشتی می‌زنیم، برای پی بردن واقعیت ما رو منجر به این می‌کنه تا به صورت میدانی وارد بشیم.
جوانان بنی هاشم بیای، علی را بر در خیبر.
پدر هر بار که به اینجا میرسد همین روزه را می‌خواند.
خدا داند که من طاقت ندارم.
برای پسری که میگفت او هم روزه خان ابا عبدالله بود.
محرم سال گذشته وقتی شروع کرد به خوندن اصلا هیئت ولوله شد. زن و مرد، بعد زن و مرد تشریش هم با صدای خودش میخوند. صداش گذشته بودن بچه‌ها سینه می‌زدن.
بیشتر وقتش به آموزش فوتبال میگذشت.
در رسانه‌های معاند خبر اومد که میلاد یا مهدی لواسانی مربی فوتبال پایه در اغتشاشات نارمک کشته شده. ما برای این موضوع با پدر ایشون صحبت کردیم.
از صبح 4 رده سنی شاگرد داشت
و لذت شریک شدن در خوشی دیگران رو هم در همین جوونی تجربه کرده بود.
بیمار ترخیص می‌کرد بدون اینکه کدومشون به مدرجه بشن، میرفت زندانی دم عید آزاد می‌کرد. هر بچه بی بزاعت پر ماشینشو پر میکرد میرفت اونجا. نه بابا تو کی بودی که من نمیشناختم؟
هفت حوض و میدان نارمک محل اوجگیری آشوب‌ها در شب حادثه در مسیر بازگشت او از آموزشگاه فوتبال به خونه بوده.
بچه من نه دنبال این داستانه بوده، نه اصلا پیگیری مطالب بوده. چرا گفت من اون کی بوده که بچه منو زده؟
میشه توضیح بدی در مورد فوتبالیستی که کشته شدند بجز علیرضا مرتضی ترشیز؟
یک جوان دیگری هم داریم به اسم مهدی لواسانی که داستان این آقای لواسانی خیلی دردناکه. ایشون
در روایت سازی های بیگانه اما او باید جزئی از معترضان معرفی شود و خانوادهش تحت فشار باشد.
همچنان بی خیال این خانواده نشدند و در قبال تحویل پیکر آقای لواسانی 400 به ازای هر گلوله‌ای که خورده 400 میلیون تومان ازشون پول گرفتن تا پیکر ایشون رو بهشون تحویل بدن.
اصلا نه کسی من تماس گرفت، نه کسی وجهی خواست.
همونجور که در تصاویر میبینین،
برای اینکه این ماجرای ساختگی باورپذیر باشد، ممنوعیت برگزاری مراسم ختم برای میلاد را هم به روایت سازی‌ها اضافه می‌کنند.
صبح روز دوشنبه است.